خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. تقدیم سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. سوال فرمودن چون جبرئیل بعد از شهادت حضرت رسول اکرم با اخبار انقلاب اسلامی از زهرا را تسلی می‌داد صحت دارد؟ اینا ببینیم، بعضی ها توجیهات و تعبیراتی می‌کنند، یه حرفایی بعضی از این بزرگواران می‌زنند، برداشت‌های شخصی خودشون هست. بله، اینکه از اخبار آینده خبر میداد بعد از نبی مکرم، تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بالاترین فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که جبرئیل بعد از رحلت رسول اکرم فقط برای حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد، از اخبار آینده خبر میداد. حالا اخبار آینده همه را شامل می شود. لعله یکی از اخبار آینده قضیه برای شما عرض کنم همین انقلاب اسلامی باشد و نشر معارف اهل بیت در کل جهان باشد. برای شما عرض کنم در رابطه با فرمایشات آقای یوسف نسب بیت الاحزان، و ایشون از این شذوذات زیاد داره و اون زمانی هم که ایشون یک در شبکه ولایت ما چند جلسه از ایشون دعوت کرده، ما دیدیم شذوذات ایشون به قدری زیاد هست، ما باید شبهات وهابیت رو کنار بگذاریم، به شبهاتی که ایشون مطرح میکنه جواب بدیم. لذا برنامه ایشون رو ما کلن تعطیل کردیم. و در این سخنرانی هم ایشون آمده خیلی از مسائل رو خلاصه زیر سوال برده، من جمله قضیه بیت الاحزان. خب اینا یک سری مقدساتی است برای شیعه که ما نباید با این مقدسات مردم بازی کنیم. خدا بیامرز آقای هاشم شاهرودی را، میگفت همین مقدسات هست که جوانها را در 8 سال دفاع مقدس خلاصه نگه داشت در برابر دشمن و غیره. ما بیاییم که یک روز بیت الاحزان را زیر سوال ببریم، یک روز نمیدونم قضیه دیگر رو زیر سوال ببریم، دیگه جوانها نسبت به دیگر مقدسات هم مشکوک می شوند. و یا جمله خوبیشون نقل می کنند از مرحوم، برای شما عرض کنم، شاهرودی بزرگ نسبت به شیخ عباس قمی. خب اولا از کی نقل میکنه؟ از کجا معلوم این قضیه راست باشد؟ فرزنم اگرم راست باشد، عدالت آقای شاهرودی رو زیر سوال میبرد که جلوی مردم شروع کند یک بزرگواری مثل مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه اینطور جسارت بکنه. فرزنم اشکالی هم داشته باشد، باید ایشون رو دعوت کنه منزلشون، خصوصی با ایشون صحبت بکنه. اصلا این نحوه صحبت کردن ها در حقیقت خوراک برای شبکه های وهابی درست کردن هست. بله، استاد میشه در مورد توسل به مردگان طبق کتب اهل سنت و وهابیت جوابی بفرمایید؟ در رابطه با توسل به، برای شما عرض کنم، مرده، این در حقیقت اجماع میان شیعه و سنی هست. تمام اهل سنت معتقد هستند بر اینکه ائمه علیهم السلام و انبیا در قبرشون زنده هستند. حتی در خود کتاب صحیح مسلم هست. بله، این کتاب صحیح مسلم هست که برای شما عرض کنم. ملاقات رسول اکرم با انبیا سلام الله علیه اجمعین، یا اینکه میگه مررت علی موسی لیلت نصری بین دلکیل و خواب قائمون و سلی فی قبره، این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست. ما من احد یسلم علی الا رد الله الی روحی حتی ارد علیه السلام. و همین نماز که داریم ما میخوانیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام خطاب ما داریم میدیم. اگر واقعا پیغمبر نمیشنود، سلام خطاب برای شما عرض کنم کاملا اشکال دارد. ما نباید چیز مثلا شما بینید ابن تیمیه هست در کتاب مجموعه فتاوا جلد 24 برای شما عرض کنم، میگه پیغمبر اکرم وقف علی قلیب بدر، بعد از جنگ بدر اومد بر بالای مرده ها، با مرده ها حرف زد. هل وجدتم ما وعدکم ربکم مکن و قال انهم یسمعون الان یا قد ثبت فی الصحیحین کان یأمر بالسلام علی اهل القبور. بعد ایشون میگه فهذا خطاب لهم، انما یخاطب من یسمع، کسی که میشنود قابل خطاب هست. اگر نمیشنوه ما نمیتونیم برای شما از کنم بگیم السلام علیک ایها النبی یا السلام علیکم یا اهل القبور. این دیگه عبارت ابن تیمیه هست دیگه. برای شما عرض کنم و هذه النصوص و امثالات و بین عند المیت یسمع فی الجمله کلام الحی. بله، نما حرف خیلی زیاد، یکی از چیزهایی که باید دوستان خیلی مفصل روش کار بکنن بحث توسل هست که یکی از اساسی ترین بحث اختلافی میان برای شما عرض کنم شیعه و وهابیت امروز هست، که اگر 1000 ساعتم برای توسل دوستان وقت بگذارن باز کم گذاشتن. یعنی بیش از شاید 70-80 تا شبهه هست، باید تمام اینها جواب داده بشه. بله، سلام و رحمت الله علیه صاحب الزمان که منتقم هستن منظور چیست؟ روش انتقام به چه صورت هست؟ حالا روش انتقام فرق میکنه دیگه، بر این که کسانی که اهل بیت را به شهادت رساندن، اینها رو در بعضی از روایات داریم از قبرشون زنده میکند و اینها را شلاق میزند و غیره، یا بعضی از کسانی که راضی به شهادت ائمه بودن. الان خب میبینید بعضی از این داعشی ها رسماً اعلام کردن اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه یزید شرکت میکردیم. خب دیگه مشخص اینها باید کسانی هستن که به قول باید جواب بدن. حضرت قطعا از اونها انتقام میگیره. در روایت داریم از اولاد بنی امیه انتقام میگیرد، از کسانی که راضی به قتل سید الشهدا بودن انتقام میگیره. بله، بعد آقای یوسفی قرنی یک مبنای حدیثی نقل کردن که اگر خبر طولانی باشد یه از قرائن و علائم کذب این هاست. این هم از شذوذات ایشون هست. این کار کاملا 100%، 1000% غلطه. ما روایات مفصل وصیت پیغمبر به امیر المؤمنین داریم که نزدیک 30-40 صفحه هست، شاید چندین برابر قضیه برای شما عرض کنم. همون بیت الاحزان که ایشون نقل میکنه، فقهای ما به تمام فقرات این روایت در ابواب مختلف فقهی خلاصه استدلال کردن. بله، یعنی تا به حال احدی نگفتن یکی از قرائن و علائم کذب خبر طولانی بودن خبره. نمیدونم این مثلا دنبال چه مسئله ای هست ایشون با این حرفش، نمیدونم، مگر اینکه کسی بهش وحی کرده باشه این مسئله. و حالان که در کتب رجالی و در کتاب‌های فقهی ما نداریم کسی بیاد بگه که از قرائن کذب خبر طولانی بودن خبره. بله دیگه، واقعا ایشون مسئول با این کارش، و کسانی هم که اون حرفای ایشون رو برای شما مثلا منتشر میکنن قطعا در این گناه سهیم و شریک هستند. بله دیگه، به قول ما الان باید، بدبختی ما این هست که ما بارها عرض کردیم، ما شبهات وهابیت رو ول کنیم، به شبهات خودی ها باید بیاییم جواب بدیم، به شذوذات این خودی ها ما باید بیاییم جواب بدیم. یعنی با این کارشون اولا نسبت به یک مسئله ایست که مسلم است در تاریخ و غیره زیر سوال میبرد ایشون، و حتی داره بر این که تا قبل از برای شما عرض کنم حکومت دوم وهابی ها در قبرستان بقیع بیت الاحزان بوده و اینا یکی از جاهایی که خراب کردن و ویران کردن همون ساختمان بیت الاحزان بوده. یعنی برای شما عرض کنم اینها 1157 حکومت اولیه‌شان بوده، بعد 1232 اینها چیز شدن دوباره، بعد از 60-70 سال اینها حکومت جدیدشون که همین پدر ملک سلمان خدا عذاب تک تک اینها رو به حق حضرت زهرا اضافه کنه، در برای شما عرض کنم 1300 برای شما عرض کنم 18 اینها شروع کردن جنگیدن، اگر اشتباه نکنم در 1300 برای شما عرض کنم 40 خرده بود، 40 یا 42 حکومت رو به دست گرفتن، قبرستان بقیع رو ویران کردن، قبرستان شهدای احد را ویران کردن. برای شما عرض کنم حتی در مکه محل برای شما خانه حضرت امیر و خدیجه کبرا، حتی خانه‌ای که مال ابوبکر و عمر بود، یک مرکز مقدسی تبدیل شده بود، تمام اینها را ویران کردن اینها. بله بله، به قول فرمایشون درست، ما حدیث مفصل قدیر باید یه موقع زیارت جامعه کبیره و امثال او، یا زیارت تا عاشورا با اون طول تفصیلی که صفوان نقل میکنه، و بگیم همه اینها دروغ است. ما یک چند تا مقدمه در این وسط اشاره کردیم، دوباره برمیگردیم به اون بحث قبلیمون که ما یکی از ادله‌ای که برای حکومت سیاسی رسول اکرم استدلال کردیم آیه شریفه 6 سوره برای شما از کنم احزاب بود، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که در اونجا ما مفصل صحبت کردیم. یکی از آیاتی که برای شما از کنم کاملا حکومت سیاسی نبی مکرم رو تثبیت می کند آیه 25 سوره حدیده. فقط ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب ما با پیامبرانمون رو با بینات فرستادیم و کتاب و معیار برای حق تشخیص حق از باطل، لیقوم الناس بالقسط. خب این لیقوم الناس بالقسط میخواد چیکار بکنه؟ یعنی پیغمبر میاد در میان مردم معارف دینی را آنچنان محکم و قوی مطرح میکند که در جامعه عدالت و امنیت اجتماعی حاصل می شود. جالبم این هست که لیقوم الناس بالقسط نکته خیلی ظریفیه، دوستان نمی‌داره دقت بکنن. میگه خود مردم را آنچنان تربیت می کند که همه رعایت کنن مسائل امنیت اجتماعی را و ظلم نکنن. خب این باطیه با فقط گفتار آقا فداد بشن بالا چشم چنین، یا نه با اجرای حدود، اقامه حدود، قصاص و غیره و جریمه کردن، زندانی کردن متخلف و غیره میاد کاری می کند که مردم هیچ وجهی جرأت گناه نکنند، جرأت ظلم و جنایت نکنند. در روایت ما داریم در بسائر درجات مرحوم صفار، روایت از محمد ابن یحیای عطار قمی هست، ثقه هست، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین ثقه هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب اجماع و از اصحاب مشایخ الثقات هشام ابن سالم هست، سعد است، اینا همشون ثقه هستن، از ابی جعفر قال نحن عنده ثمانیت رجال، روایت مفصلیه. قلت یا ابا جعفر و مل میزان؟ فقال انك قد ازددت قوة و نظرا یا سعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصخرة و نحن المیزان فذلك قول الله فی الامام لیقوم الناس بالقسط. حضرت برای شما عرض کنم فرمودن بر اینکه تو آمده یک برای نظر خوبی و دقت خوبی به کار بردی و سؤال قشنگی کردی. میزان ما هستیم در قول خداوند عالم هست لیقوم الناس بالقسط. قال و من کبر بین یدی الامام و قال لا اله الا الله وحده لا شریک له کتب الله له رضوانه الاکبر و من کتب الله رضوانه الاکبر یجب ان یجمع بینه و بین ابراهیم و محمد صلی الله علیه و المرسلین فی دار الجلال. و قلت له و ما دار الجلال؟ دار الجلال چیه؟ فرمود نحن الدار و ذالک قول الله تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فی السعدا و العاقبت للمتقین فنحن العاقبه یا سعد و اما مودتنا للمتقین فیقول الله عز و جل فنحن جلال الله. برای شما عرض کنم فیقول تبارک و تعالی تعالی اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام فنحن جلال الله و کرامته. جلال خدا ما هستیم، کرامت الهی ما هستیم. اکرم الله تبارک و تعالی العباده بطاعتنا خدای عالم تکریم کرده برای شما کنم بندگان را با طاعت ما. البته روایت مطالب برای توضیح دادن خیلی زیاد هست و اون تعبیری را که برای شما عرض کنم هست که امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم، التي لا يقبل الله تعالی من العباد الا به معرفتنا یا به طاعتنا. و اون تعبیری که ما اون روز از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم که خیلی عبارت سنگینی هم هست، عزیزان این عبارت رو خوب دقت بکنن، خیلی عبارت برای شما عرض کنم مفیدی هست. اگر من اینجا بله عزیزان دقت کنن، فرمایش امام را بله لأنهم وسائط بین الحق والخلق و روابط بین الحضرت الوحدة المحضه و کثرت تفصیلیه ائمه علیهم السلام واسطه بین حق و خلقن، نه بین حق و انسان، خلق و رابطن بین حضرت وحده محضه و کثرت تفصیلیه، یعنی همون بحث خلقت خلائق از برای شما هم جبروتیان و کروبیان گرفته تا برسد به ناسوتیان. و فی هذه الفقره بیان وساطتهم به حسب اصل الوجود، اینا واسطه در اصل وجود هستند. دقت کنن دوستان، وساطتهم به حسب اصل، اینجا واسطه اصل وجود هستند، همون تعبیری که هست ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى، همون طوری که نسبت به حضرت عیسی اینی اخلق من التین که هیئت طیر، این مثالی میزنه، خدای عالم خلقت یک پرنده ای را به حضرت عیسی داده، پس واگذار کردن خلقت به خلق در قرآن هیچ مشکلی ندارد. حالا یکی میاد خلقت یک پرنده ای را میدهد، یکی اذن خلقت عالم وجود را، اصل وجود را قرار میدهد. خدای عالم که نیست برای شما عرض کنم نستجیر بالله قلت ید الله مغلوله نیست، اینا وساطت اصل وجود هستند و اینها مظهر رحمت رحمانیت هستند که مفیض اصل وجوده، یعنی اصل وجود ما سوى الله بعد از خلقت ائمه توسط اینهاست. همونطوری که در چیزم عزیزان دقت کردن نحن ثنای ربنا والخلق بعد و ثنای اونا، ما مخلوق پروردگارمون هستیم، والخلق بعد و ثنای اونا، که غیبت شیخ طوسی در نهج البلاغه از فإنا ثنای ربنا و الناس بعد و ثنای لنا، کلمه ای و الناس نه والمسلمین. بله در اینجا بعد حضرت امام یه تعبیر خیلی مهمی دارد، بل به حسب مقام الولایه هم رحمت الرحمانیه. اصلا مراد از رحمت رحمانیت اینها هستن. بل هم الاسم الاعظم، ائمه اسم اعظم الهی هستن. نحن والله الاسماء الحسنا. الذي كان الرحمن الرحيم تابعين له. اصلا کلمه رحمان و رحیم که از اسامی الهی هست، اینها تابع این اسم اعظم هستند. عزیزان دقت کنن در رابطه با اسمای الهی، الان هم در فضای مجازی در بعضی از این گروه ها می‌بینیم خیلی بس هست در رابطه با اینکه روایت ما داریم که خدای عالم اسمایی را آفریده است و به توسط اون اسما خلاصه افراد دیگری آفریده است. این اسمای الهی دو نوعه، یک اسم ذات، یک سری هم از اسماء صفات و اسماء افعال. اسم ذات که آقایان میگن الحی القیوم، العلیم رو بعضی هم اضافه میکنن، حی قیوم العلیم القادر. این چهار تا رو میگن اسم ذاته، یعنی خدای عالم حین یعنی ذاتن حین، عالمون ذاتن عالمون، قادرون یعنی اینها برای شما عرض کنم هیچ جدای از حق نیستن، جز اسماء ذات الهی هستن و قابل واگذاری هم مثلا امکان این که واگذاری اسم ذات رو نمیشه کسی واگذار کنه. یک سری اسماء افعال هست که مثل کلمه رحمان، رحیم، خالق، رازق، امثال اینها، اینا اسماء افعال الهی هستند. در اسماء افعال الهی هم ائمه علیهم السلام در صدر اسماء افعال الهی هستند. ما میگیم ائمه اسم اعظم الهی هستند، یعنی اسم اعظم الهی در مرحله خلق، نه در مرحله ذات مثل الحی القیوم العالم القادر. نه، اینا را یه مداری عزیزان دقت بکنم که در بحث‌های مقداری با برای شما عرض کنم پیچیدگی مواجه نشوند. بله، اینجا حضرت می‌فرماید که تبارک اسم رب کزل جلال و الاکرام، یعنی نحن جلال الله و کرامت علتی برای شما عرض کنم، اکرم الله تبارک العباد به طاعتنا. این مباحث یه مقداری برمیگرده به اونجا، چه یه مقدار منم بارها هم گفتم ما چه باید دقت کنیم در معرفتمون نسبت به ائمه علیهم السلام، تجدید نظر کنیم و این زیارت جامعه کبیره، زیارت اول آقای امام حسین سلام الله علیه و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. نما بارها خدمت عزیزان این عبارت رو عرض کردیم که تعبیر تعبیر خیلی برای شما عرض کنم مهمیه. ارادت الرب فی مقادیر اموره، اراده خدای عالم در تقدیر امور عالم هستی. تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، به سوی شما نازل می شود و از خانه های شما صادر می شود. کامل زیارات و غیره همه دارن این عبارت را. من لا یحضرم میگه وقتر تو حاضهی لحاد لعنه اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغون و کفایه. یا قلوب الائمه موردن لارادته، ان الامام وکر لارادت الله، ان الله جعل قلب ولیه وکرا لارادته. اینها تعابیر خیلی چیست، خلق الله المشیه به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. حضرت صادقان فرمود نحنو مشیت الله، قلوبنا اوعیتون لمشیت الله. بر اینها یک تعابیر برای شما عرض کنم خوب و سنگینی که اینو داره باید ما دقت کنیم، یا همین تعبیری که همینجا از بزرگان ما آوردیم، از مرحوم قروی اصفهانی که هم فقیه هست، اصولی هست، عارف هست، فیلسوفه، لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمعی امور تکوینیت و تشریعیه نظیر ولایتی تعالی، تعلیقهشون بر مکاسب صفحه 212. مرحوم نائینی که از فقهای بنامه، الولایت التکوینیه التي هي عبارتون عن تسخیر المکونات، کل کائنات تحت ارادتهم و مشیتهم به حول الله و قوته. یا تعبیر مرحوم آقای خویی می فرماید بل لهم الولایت التکوینیت لما دون الخالق. اینا را به یه مداری ما دقت کنیم وقتی سلامی به اهل بیت علیهم السلام می دهیم یا به حضرت ولی از ارواح و نافدا، احساس کنیم که نه تنها اونها سلام ما را میشنوند، جواب ما را میدهند، بلکه تمام گذشته و آینده و فعل ما عین حضور اونهاست. نفس کشیدن ما هم، روزی هایی که ما میخوریم، تمام حرکات و سکنات ما هم، اینها به اذن الله مخلوق این بزرگوار هست. ان الله خلقكم و ما تعملون. بله بله، در رابطه با این یک آیه بود که خیلی دقت داشت، لیقوم الناس بالقسط. حالا در این روایت هم داره برای شما عرض کنم که مراد از لیقوم الناس بالقسط، مراد از ناس ائمه علیهم السلام هستند. آیه دوم سوره صاد آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تو را ما خلیفه در زمین قرار دادیم و در میان مردم به حق حکومت کن و حکم کن. خب اگر چنانچه اینها ولایت سیاسی نداشته باشند، حکومت سیاسیشون از طرف خدای عالم نباشد، فحکم بین الناس بالحق، این از کجا میاد؟ یعنی مردم وقتی آمدن بیعت کردن به قول نهای آبدینی و امثال اینها، مردم باید بیان بیعت کنن، پیغمبر رو به عنوان حاکم و سلطان خودشون قرار بدهن، بعد بیاد یا نه؟ انا جعلناک خلیفتن و به دنبال اینکه چون خلیفه هستی فحکم بین الناس بالحق، حکومت بین الناس بالحق، این اجرای عدالت در میان مردم و حکم در میان مردم کردن، حالا فحکم به معنای حکومت باشد یا قضاوت باشه. حالا ما فرمایشات آقایان رو در رابطه با قضاوت حکومت بعدن میاریم، ما در هر دو باشد، این در حقیقت اعطای خدای عالم هست به نبیش. اینطوری نیست که پیغمبر فقط بیاد مسئله طهارت و نجاست و حیض نفاس رو برای مردم بگه، حالا مردم اگر دید صلاح دیدن بیان با پیغمبر بیعت بکنن، بعد پیغمبر هم بیاد چیکار بکنه در میان مردم، حدود و دیات و امثال این رو اجرا بکند. بله، مادامی که مردم آمادگی نداشته باشند، این حکم الهی تحقق پیدا نمی کند. حکومت و ولایت انبیا و ائمه الهی است، مردم بخواهند یا نخواهند. اگر مردم نخواستند دیگه پیغمبر و امام تکلیفی ندارد. رسول اکرم 13 سال در مکه بوده، مردم نخواستند و حضرت هم حکومت تشکیل نداد، اجرای عدالت هم نکرد. آمد به مدینه، مردم آمادگی داشتند و در مردم مقبولیتی برای اجرای حکومت انجام شد. پیغمبر اعلام حکومت سیاسی کردند، حاکم معین کردند، استاندار معین کردند، قاضی معین کردند و امثال اینها که یک حاکم اسلامی باید انجام بدهد، اینا را ما مفصل انشاءالله عرض خواهیم کرد. کارهای حکومتی که رسول اکرم در طول این 10-11 سال در مدینه انجام داده و در مکه هم بعد از فتح مکه بلا فاصله رسول اکرم از طرف خودش حاکم و استاندار در مدینه معین کرد. بلا فاصله کاری نداشت که آیا مردم مکه بیعت می کنن، بیعت نمی کنن، می خوان، نخوان، به درک اسفل بخوان. ولی پیغمبر قدرت دارد و مقبولیت هم دارد. بلا فاصله در مکه بعد رفت طائف، طائف رو فتح کرد، در اونجا استانداری و حاکمی معین کرد. در یمن حاکم فرستاد، قاضی فرستاد. اینها از فروعات حکومت سیاسی نبی مکرم هست که خدای عالم به او عنایت کرده و شرط اجرای آن این هست که زمینه باشد. الان حضرت ولیعصر سلام الله علیه چرا تشریف نمیارن؟ به قول آقایان شیرزین آقا نمی، خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه آقا امام زمان بنا نیست بیاد، ما باید بیاریم، ما باید در جامعه کاری کنیم مقبولیت و آمادگی زمینش بسازیم. هر آن لحظه‌ای که جامعه مقبولیت حکومت عدل جهانی رو داشته باشد، قطعا حضرت ولیعصر ارواح نافذا یک لحظه هم تأمل نخواهند کرد. ما باید کاری کنیم در جامعه تشنگی و مقبولیت اون حکومت عدل حضرت ولیعصر را فراهم کنیم. جالب بود، من دیشب بود دیدم در یکی از این گروه ها که اکثرم افراد فاضلی هستند و مربوط است به یکی از این ارگان های مقبول حکومتی است، می گفت در عربستان سعودی از قول یکی از این فرماندهانشون، مسئولینشون رده بالا، جمله ای آورده بود: الان نیروهای برایش مرز کنم اسرائیل در سراسر عربستان سعودی منتشر شدن و اینها در قالب شهرها، یعنی در کل شهرها اینها آمدن و قبضه کردن و اینها آماده هستند که اگر اون امام 12 ظهور کرد در مکه سریعا با او مقابله کنند و او را نابود کنند. خیلی جالب بود برای من. و حتی خیلی هم معتقد هستند یکی از عللی که الان آمریکا در خاورمیانه خیلی خلاصه حضور فعال دارد و مخصوصا نسبت به عربستان و غیره، یکی از عللش وحشت آمریکا از حضور ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافذا هست، که البته ظهور حضرت ولیعصر بحث شیعه و سنی نیست، بلکه یک برای شما عرض کنم فرادینی هست، هم مسیحیت، یهودیت، غیره و هم دیگر اقوام و ملل که اصلا حکومت الهی را هم قبول ندارند، در کتابهاشون آمده، در بودائیان و غیره، در آخر الزمان یک مردی و مصلحی میاد جهان را خلاصه اصلاح میکند و حکومت عدل جهانی تشکیل میدهد. و لذا اینها همه منتظر هستند. خلاصه هر کدامشون هم با اون خیال باطلشون دنبال این هستن که خلاصه اگر حضرت ولیعصر ظهور فرمود خلاصه بتوانن با او مقابله کنن، ولی چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش و ریشش هم بسوزد. بله بله، خدا انشاءالله بر توفیقات عزیزان بیفزاید، موفق و مؤید باشن عزیزان ما، و از همه عزیزان التماس دعا داریم. خدا انشاءالله همه را توفیق بدهد و التماس دعا خدا حافظ همه عزیزان.